اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا حزب دموکرات کشور با تلاش برای ربودن انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور متهم کرده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان امروز شنبه تایید کرد که به اثر انفجار موتر بمبگذاری شده طالبان در ولایت بلخ کم از کم 3 نفر به شمول 2 غیر نظامی و 1 سرباز کماندوی افغانستان کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که حمله کننده انتحاری موتر نو مازدا مملو از مواد منفجره را حوالی ساعت 8:45 دقیقه صبح امروز در نزدیکی کلینیک حیوانی و در میان خانه های مسکونی انفجار داده است. به گفته این وزارت در میان قربانیان این رویداد زنان و کودکان شاملند و احتمال افزایش تلفات این انفجار وجود دارد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و سخنگوی این گروه گفته است که هدف این حمله یک مرکز نیروی دفاعی افغانستان بوده است. جزئیات بیشتر را در جریان امین برنامه خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان باید با تطبیق فیصلنامه های شورای امنیت ملل متحد مبنی بر قطع منابع تمویل و تجهیز گروه های دهشت‌افکن مسئولیت های بین‌المللی خود را عملی کند. جزئیات از سحر عظیمی.
این وزارت امروز شنبه با نشر اعلامیه گفته است تطبیق و تحقق همه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد با ویژه مصوباتی که سبب قطع منابع تمویل و تجهیز فعالیت‌های تروریستی و جلوگیری از جنگ و خونریزی می‌شود بر همه دولت‌ها الزامی می‌باشد. پاکستان هفته گذشته با نشر یک سند قانونی گفت که این کشور در زمینه وضع محدودیت‌های ملل متحد بر سفر، تحریم سلاح، انجماد منابع مالی افراد و گروه طالبان متحد است. حکومت افغانستان گفته است که کابل و تطبیق این فیصلنامه های شورای امنیت ملل متحد متعهد است و از پاکستان نیز خواسته است که این مسئولیت بین المللیش را به گونه کامل تحقق بخشد. در فهرست تحریم های ملل متحد که پاکستان گفته است آن را تطبیق می کند، نام ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، سراج الدین حقانی، معاون رهبر طالبان و سایر اعضای خانواده حقانی شامل است. اما زاهد چودری، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته است که این سند بازتاب دهنده کدام تغییر جدید در فهرست تعزیرات یا اقدامات مرتبط با آن نیست. او این سند را کم اهمیت جلوه داده و گفته که این تعزیرات شورای امنیت ملل متحد علیه طالبان اول از دیر زمانی وضع بوده است. این در حالی است که بزودی پس از اعلام وزارت خارجه پاکستان مبنی بر تطبیق این تحریم ها، گروه طالبان از سفر ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به اسلام آباد خبر داد.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در اثر 781 حمله گروه طالبان در 2 هفته گذشته 88 غیر نظامی کشته و 133 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارت روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه‌ای گفت که این افراد در 27 ولایت قربانی حملات طالبان شدند که ولایت‌های قندهار و غزنی بیشترین شمار تلفات غیر نظامیان را داشته است. در اعلامیه آمده است هدف قرار دادن افراد ملکی خلاف تمام موازین انسانی، دینی، اخلاقی و جنگی محسوب شود که همواره گروه طالبان این موارد را نادیده گرفته است. گروه طالبان تا حال در مورد واکنش نشان نداده است. پس از توافق دوحه میان طالبان و امریکا، جنگجویان این گروه حملات خود را بر ضد قوای خارجی مستقر در افغانستان متوقف کردند، اما حملات خود را بر ضد قوای امنیتی آن کشور افزایش دادند. حملاتی که بسر آن ازاران غیر نظامی نیز در آن کشور قربانی شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. علی اکبر صالحی، رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران، امروز شنبه گفت که مذاکراتش با رافائل گروسی، رئیس اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد، مفید و سازنده بوده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
آقای علی اکبر صالحی گفته است که مذاکره با آقای گروسی و مسابقه فصل تازه همکاری میان تهران و این اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد است. صالحی در یک کنفرانس خبری گفت با آقای گروسی توافق صورت گرفت تا ملل متحد به صورت مستقلانه و مسلکی فعالیت خود را در تأسیسات هسته ایران انجام بدهند و ایران نیز بر تعهدات حقوقی خود عمل خواهد کرد. اما این مقام ارشد ایرانی تأکید کرد که تهران تقاضاهای اضافی را که تا توافق هسته ای سال 2015 درج نیست نخواهد پذیرفت. در این حال آقای گروسی در یک پیام تویتر نوشته است که با مقامات ایرانی به توافق رسیده تا فعالیت هسته ای آن کشور بازرسی شود، ولی در مورد جزئیات ارائه نکرده است. اما گزارش نشر شده که ایران توافق کرده است تا با مفتش ملل متحد اجازه دهد تا از آن عده تأسیسات هسته‌ای نظارت کنند که از ماها بدین سو در مورد آن مخالفت وجود داشت. مذاکره میان صالحی و گروسی بعد از آن صورت گرفت که واشنگتن هفته گذشته در شورای امنیت این سازمان تلاش کرد تا تعزیرات از جمله تمدید تعزیرات تسلیحاتی علیه ایران را که پس از توافق هسته‌ای ایران لغو شده بود دوباره وضع کند. اما تا به حال روسیه و چین که هر دو از حق ویتو در شورای امنیت برخوردارند با وضع این تعزیرات علیه ایران مخالفت کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک روز پس از آن که دکتران در آلمان از مسمومیت الکسی ناولانی، سیاستمدار مخالف حکومت روسیه خبر دادند، کرملین روز سه‌شنبه اتهام هر گونه دخالت را در این مورد رد کرد. اظهارات دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در حال صورت می‌گیرد که انگلا مرکل صدراعظم آلمان از روسیه خواست تا در مورد مسموم شدن آقای ناولانی تحقیق کند تا مرتکبین این عمل حسابداری شوند. ولی مقام‌های روسی همچنین گفتند که نمی‌دانند چرا دکتران آلمانی به سرعت به این نتیجه رسیدند که آقای ناولانی توسط زهر مسموم شده است. خانم مرکل پس از آن خواهان تحقیق در مورد شد که دکتران آلمانی گفتند آزمایش‌های طبی نشان می‌دهد که آقای ناولانی توسط یک نوع زهر مسموم شده است. الکسی ناولانی 44 ساله که یکی از منتقدین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، به تاریخ 20 آگوست انگام سفر توسط طیاره به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبریا بستری شد، اما سپس به یکی از شفاخانه های آلمان انتقال داده شد. جلسه استیناف رادکو ملادیچ، جنرال نظامی پیشین سرب بوسنیا، امروز سه‌شنبه در لاهه آغاز شد. یک محکمه بین‌المللی در هلند در سال 2017 میلادی ملادیچ را به خاطر سازماندهی جنایت جنگی بین سال‌های 1992 تا 1995 میلادی محکوم به حبس ابد کرد. کشتار 8000 مسلمان به شمول زنان و کودکان در شرق بوسنیا از جمله اتهام‌هایی است که این جنرال پیشین به ارتکاب سازماندهی آن محکوم شده است. عبدالله همدوک صدر اعظم سودان امروز شنبه گفت که با مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده ملاقات مستقیم و شفاف در خرطوم پایتخت آن کشور داشته است. به گفته آقای همدوک، عزل کردن سودان از فهرست دولت‌های حامی دشت افغانی یکی از مسائل عمده‌ای بود که با آقای پمپیو در مورد بحث کرده است. صدر اعظم سودان با وزیر خارجه آمریکا در مورد حمایت از اداره انتقالی که توسط غیر نظامیان رهبری می‌شود نیز بس کرده است و انتظار دارد که اقدامات مثبت و ملموس برای حمایت از انقلاب سودان روی دست گرفته شود. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که آقای پمپیو در جریان ملاقاتش با صدر اعظم سودان در مورد بهبود روابط خرطوم با اسرائیل بحث و گفتگو کرده است. و مظاهرات به خاطر شلیک پلیس به یک مرد سیاه‌پوست در شهر کنوشا واقع در ایالت ویسکانسن آمریکا دوشنبه شب برای دومین شب پی هم ادامه یافت. پلیس بار دیگر در مقابل صدها معترض از گاز اشکار استفاده کرد. معترضانی که قید رفت و برگشت را نادیده گرفتند و به سوی پلیس بوتل پرتاب کردند و مواد آتش‌سوزی شلیک کردند. جیکوب بلیک مرد سیاه‌پوست که پلیس درست قبل از عقب چندین بار برای شلیک کرد در شفاخانه بستری است و وضعیتش وخیم خوانده شده است. مظاهره کنندگان شعار سر دادند تا زمانی که عدالت تامین نشود صلح تامین نمی شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین و گزارش‌های برنامه. اداره بازپرس ریاست جمهوری از معرفی وزیر صحت عامه پیشین به شمول 4 معین برحال و سابقی وزارت و 4 والی برحال و سابق به لویسارنبالی خبر می‌دهد که به حیف و میل بودجه اختصاص یافته کرونا ویروس مزنون شناخته شدند. متهمان می‌گویند که هنوز به گونه رسمی برشان اطلاع داده نشده و از طریق صفحات اجتماعی و رسانه‌ها خبر شدند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
با موجب معلومات اداره بازرس ریاست جمهوری، وزیر صحت عامه اسبق به شمول 4 معین برحال و پیشین این وزارت و 4 مقام محلی، یعنی 2 والی برحال و 2 والی اسبق، به ظن سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی و حیف میل از پول اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا به لویسارنبالی معرفی شدند. فیروز بشری، سخنگوی اداره بازرس ریاست جمهوری، به روز شنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در نتیجه بررسی های این اداره که به حکم رئیس جمهور صورت گرفته است، وزیر پیشین صحت و 4 تن معینان آن وزارت و همچنان 4 والی مظنون شناخته شدند که برای تحقیقات بیشتر به لویسارنبالی معرفی شدند.
بعد از اینکه اداره بازرس جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس حکم ریاست جمهوری تحقیقات خود را به پایان رسید، در نتیجه تحقیقات ما نشان داده شد که 2 والی برحال و 2 والی اسبق ولایت هرات و نورستان اسبق و ولایت میدان وردک و بدخشان والیان برحال کسب مظنونیت کرده و مدیریت نادرست بودجه مربوط به ویروس کرونا یا مظنون شناخته شده و جهت تحقیقات بیشتر به لویسارنبالی جمهوری اسلامی افغانستان معرفی گردید.
پس از نشر این خبر، مظنونین هر کدام به دفاع خود پرداخته به شیوه خاص خود واکنش نشان دادند. دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر اسبق صحت، گفت که به جرم صداقت به لویسارنبالی معرفی شده است.
سه فرزند صادق و خادم ملت حاضر برنه و پاسخگوی به نهادهای عدلی و قضایی کشور خود است، اما ای کاش حکومت غنی قانون بالای تمام افراد یکسان تطبیق می، یکی در بدل خدمت صادقانه به سارنوالی میره که مست و دیگری در بدل خیانت ملی تقدیر و تمجید میشه. آیا پاداش خدمت صادقانه در جریان دشوارترین روزهای مبارزه با ویروس کرونا امین است که به سارنوالی معرفی شوم؟ اما متاسفانه یک تعداد کسایی که در پول پروژه‌های پول کرونا، در پروژه‌های مختلفه مثل توزیع نان، مثل اطلاع رسانی دست داشتن، شخصا از طریق رئیس جمهور تمجید و تقدیر شدن.
قاری عبدالقیوم، والی نورستان، و زکریا سودا، والی بدخشان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که به گونه رسمی هنوز برایشان اطلاع داده نشده است، ولی حاضرن برای پاسخگویی به مقامات عدلی و قضایی کشور حاضر شوند.
برای ما رسما کسی اطلاع نداد. ما از رسانه اجتماعی شنیدم. ما یک آدم قانونمند هستم و آماده هستم که تنها در عدالت دنیا نه، در عدالت آخرت هم در مورد یک افغانی پیسه کرونا جوابگو باشم.
خبر ندارم که اون چیزی با ما نیامده و این تنها والی نیستم و تیمی که اینجا کار کرده همگی با او خاطر است.
با شروع ویروس کرونا در کشور، حکومت بودجه را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داد و در پهلوی آن اختیارات خاص با ولایات برای مصرف بودجه تفویض کرد. پس از چندی راجع به چگونگی مصرف بودجه کرونا در کابل و ولایات، از اختلاس و فساد گسترده در خریداری تجهیزات طبی و توزیع نان خشک برای خانواده های فقیر در دوران قرنطین در رسانه ها گزارش شد که فساد در پروژه توزیع نان خشک و فقرا سوژه جالب رسانه ها بود. با موجب آخرین معلومات وزارت صحت، در 24 ساعت گذشته 8 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا در کشور ثبت و راجستر شدند که شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 1397 تن و همچنان با ثبت 16 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور، تعداد مجموعی مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 38070 تن رسیده است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین رو جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی اینه که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مقاید ویروس خطرناک.
در حالی که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان پس از ایجاد تحریم از طرف پاکستان به او کشور سفر کرده، وزارت خارجه افغانستان از این کشور انتظار دارد تا قطعنامه سازمان ملل متحده درباره وضع تحریم‌ها بر رهبران طالبان عملی کند. جلال میرزاد در این باره گزارش می‌دهد.
اکنون ملا برادر معاون سیاسی طالبان در پاکستان است و قرار است با مقام های این کشور درباره چگونگی گفتگوهای صلح دیدار و گفتگو کند. اما حکومت افغانستان با پخش اعلامی از پاکستان میخواهد که قطعنامه سازمان ملل متحد را درباره ایجاد تحریم ها بر رهبران طالبان عملی کند. در این میان وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که پاکستان در روند صلح این کشور تعهدات خوبی داده است.
توقع مردم ما این است که پالیسی ها و تصامیم دولتداری پاکستان و ایفای نقش صادقانه کشورهای همسایه روی روند صلح افغانستان تأثیر مثبت داشته باشند. همسایگی افغانستان و پاکستان و همچنان بودباش رهبران گروه طالبان در این کشور، پاکستان روی روند صلح افغانستان یک کشور تأثیرگذار ساخته.
پاکستان هفته پیش بر عملی کردن قطعنامه سازمان ملل متحد و ایجاد تحریم‌ها بر رهبران طالبان تاکید کرد و رهبران این گروه را در فهرست سیاه این کشور قرار داد. اما برخی از کارشناسان به دنبال سفر ملا عبدالغنی برادر به پاکستان میگویند که هر دو طرف درباره روند صلح افغانستان بازی های دوگانه دارند.
اگر پاکستان تعهد به آنچه که خودشان اعلام کرده که افراد شامل لیست تحریم ها نبوده، پس دوباره اجازه رفتن به قطر به اینا را و تداوم گفتگوهای صلح برشان نمیده. حال معلوم شد وقت در مقابل اقرای پاکستان میخواید با این کنش هایش در حقیقت حمایت جامعه جهانی را زان خود کنند و یا هم فقط یک مانور را در قبال پروسه صلح افغانستان و خاتمه دادن به تحریم های اقتصادی که احتمال می رود خود پاکستان و از شود این روی دست گرفته و عنوان یک حرب عزیز استفاده می کنند.
با این همه مجلس نمایندگان افغانستان روی نامه به کنگرس ایالات متحده آمریکا کار می کند که در آن نگرانی ها و خواست های زنان افغانستان درباره روند صلح گنجانیده خواهد شد.
با انکار حق نیمی از جمعیت افغانستان نمیتوانیم ما صلح پایدار در افغانستان بیاریم. به همین دلیل مجلس نمایندگان و کمیسیون امور زنان و زنان کاکس مجلس نمایندگان تصمیم گرفتن تا روی نوشتن یک نامه به کنگرس ایالات متحده آمریکا کار بکنن و در این نامه نگرانی های زنان افغانستان را از روند مذاکره، از روند خروج نیروهای بین المللی، از نگرانی هایی که از شفافیت هست، از نگرانی هایی که زنان حضور معنادار و کیفی در روند مذاکره نداشته باشن صحبت بشه و از این نهاد خواسته بشه تا در جلسات خود از مقامات زیرفت این سوال ها را بپرسه.
وزارت خارجه افغانستان باری دیگر از طالبان خواسته که حاضر به گفتگوها شوند و با افزایش جنگ و خشونت ها خود را در برابر تحریم های جهان قرار ندهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام های امنیتی افغان گفتند که در اثر انفجار مترب گزارش شده طالبان در ولایت بلخ 3 نفر به شمول 2 غیر نظامی کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. میرویس بیژن در این مورد از مزار شریف گزارش میدهد.
به روز سه‌شنبه مطرب هم گزارش شده طالبان یک پایگاه اردوی ملی افغانستان را در ولسوالی بلخ ولایت بلخ آماج قرار داد. شاهدان رویداد میگویند که از شدت این انفجار خانه های اطراف این پایگاه تخریب شده و ده‌ها غیر نظامی قربانی شدند. بشیر و شهاب‌الدین 2 تن از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ که گواه این رویداد بودند.
چاسین ادمی جای ساد بودیم که موتور حساب بود اینا 100 ادمی جای سو کسی نگفت که کی است تلاشی نگات کسی این انفجار کرد کلی مردم تباه کرد. ببینیم موتورای مردم خانه مردم کلی زخمی رو بردیم شفاخانه کلی حالتون خراب.
انفجار امروز ساعت‌های تقریبا دیگه 9 بجه شده بود که موتور اینو بوده به گفته شاهدان عینی تقریبا یکون 20 تا 30 دقیقه پشت کلینیک صوت بود، یکدم انفجار کردم. چهار طرف خونه هست شما که میبینین زخمی شدن و اتاق را کلا چپا کردم. موتورهای مردم، زندگی مردم کلش در بدر شده، زیر خاک شده. همچنان تفلا و مثلا همچنان موسکوده و در خونه که بوده شکسته و کلشون چپا شده، مردم در خون و در خاک یکسان است کلشون.
ایبت الله علیزاده فرمانده قول اردوی 209 شاهین میگوید که در این رویداد یک سرباز کماندو جان باخته است و 6 تن دیگر زخمی شدن.
امروز صبح یک اراده مازده که مواد انفجاری بار بوده انفجار کرده در نزدیکی قرارگاه کماندوی ما، مگر خوشبختانه قبل از رسیدن به قراول و داخل قرارگاه توسط پیرادارای بیدار کماندو شناسایی و بالای شجرات صورت گرفته که در نتیجه 6 نفر کماندوی ما زخمی می باشه و یک نفر هم شهید می باشه. مگر بیشترین قربانیان از این حمله ملکی ها می باشن که تعداد و آمارشان تا فعلا از 30 الی 35 نفر هم افزود شده.
طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و سخنگوی این گروه گفته است که هدف این انفجار یک مرکز نیروهای دفاعی افغان بوده است. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده است که طی 2 هفته گذشته طالبان در 27 ولایت 781 مورد حمله داشتند که بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP گفته که استخراج غیر قانونی معادن و منرال ها از چندین سال به طرف منجر به افزایش ناامنی، فساد، منازعات مالی و تنش های محلی در افغانستان شده. همچنان مقامات اداره گفتند که معدنکاری بدون چشمانداز واضح در چندین دهه نتانسته در کاهش فقر افغان ها کمک کنم. در رابطه گزارش داریم که خیرالله رسولی تهیه کرده.
برنامه انکشافی ملل متحد امروز با نشر گزارش انکشاف بشری 2020 که در مورد استخراج معادن در افغانستان تهیه شده، بر بهبود بیدرنگ حکومتداری، مبارزه با فساد و توقف غیرقانونی معادن در این کشور تاکید میکند. برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که برخی از سرمایه گذاران در بخش معادن ناقضان جدی حقوق بشری هستند و بدون ترس از پیگرد و کیفر به کارشان ادامه میدهند. مقامات این اداره تاکید میکنند که اجاره معادن به افراد زورمند منجر به تسهیل فساد در بین مقامات و ناامنی در بخش‌های وسیع افغانستان میشود. بر بنیاد این گزارش، استخراج غیرقانونی معادن با جوانب پیچیده در افغانستان به افزایش ناامنی، فساد، نقض حقوق بشر و تنش‌هایی که زندگی مردم را متاثر می‌سازد شده است. کاترین مساکا، معاون برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان:
ما دریافتیم که استخراج اکثر معادن کوچک پنهانی است. معادن و منرال ها به صورت غیر قانونی و غیر رسمی استخراج می شوند. درآمد غیر قانونی از استخراج معادن و قاچاق آن بیشتر منجر به منازعات مالی، ترس و ناامنی در کشور می شود.
همچنان گزارش به نقل از عبدالله الدرداری، نماینده دائمی برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان، می گوید که پروژه های بزرگ معدنی، نفتی و گازی می توانند سبب توسعه افغانستان شوند، اما مستلزم اراده و توانمندی حکومت این کشور است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان از این گزارش استقبال می کند و می گوید که این وزارت بر اساس پالیسی زمینه مشارکت مردمی را جهت جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن فراهم می کند و در این بخش اقدامات را روی دست گرفته است. عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان، میگوید:
ما برای جذب سرمایه گذاری در این سکتور روی رژیم حقوقی کار میکنیم که چارچوب پایدار و معتبر حقوقی داشته باشیم و زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در فرصتهای موجود فراهم کنیم. برای حل منازعات محلی تمام پروژه های اقتصادی و اجتماعی با در نظر داشت منافع اقتصادی مردم ترتیب می شود.
و گفته آقای مطفی، در آن بخش هایی که معدن وجود دارد، پروژه های استخراجی بر اساس نیازمندی های مردم محل عملی خواهد شد. دکتر ابراهیم جعفری، جیولوژیست و عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی به صدای آمریکا، میگوید که این گزارش برنامه انکشافی ملل متحد از رهگذر واقعیت های موجود در سکتور معدن افغانستان و راه های بیرون رفت از چالش ها جامع است.
من فکر میکنم یک راپور ارزشمند است و باید که از جزئیات از اطلاعاتی که در این گزارش داده شده به شکل دقیق و مشکفانه استفاده صورت بگیره در راستای تهیه پالیسی هایی که حکومت در مدیریت این سکتور معادن در افغانستان تهیه خواهد کرد.
آقای جعفری تایید کرد که حکومت در تلاش ایجاد چارچوب قانونی و حقوقی جامعی در سکتور معادن است، اما میگوید که افغانستان در حال حاضر ظرفیت و تخصص لازم را ندارد. پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان جهت شفافیت در صنایع استخراجی از حکومت خواسته است که بر علاوه تدوین استراتژی ویژه امنیت و حکومتداری برای معادنی که در ساحات مورد منازعه قرار دارد، در بخش نظارت، مشارکت مردم، آزادی عمل نهادهای امضا کننده و ناظران معادن نیز زمینه را فراهم کند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا حزب دموکرات با تلاش برای ربودن انتخابات ریاست جمهوری آینده ای کشور متهم کرده. آقای ترامپ این سخنان روز گذشته پس از این ابراز کرد که نمایندگان انتخاباتی حزب جمهوری خواه رسما دونالد ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری به صفت نامزدی حزب برگزیدند. شرح بیشتر را در این مورد از سید عزیز الرحمن میشنویم.
در شهر شارلت یک جلسه نامزدی کوچک، بخشی از آن زنده و بخشی از آن از قبل ثبت شده، با حضور نمایندگان انتخاباتی جمهوری خواه از سراسر ایالات متحده برگزار شد که همه از ترامپ حمایت کردند.
نمایندگان انتخاباتی ایالت رود آیلند با افتخار با هم متحد بوده و 19 رأی خود را برای رئیس جمهور دونالد ترامپ می دهند.
شب گذشته پس از آن که توجه از شهر شارلت به واشنگتن متمرکز شد، هر سخنران از نحوه رسیدگی آقای ترامپ به ویروس کرونا و اقتصاد دفاع کرد. به مانند جلسه نامزدی حزب دموکرات، در جلسه جمهوری خواهان نیز امریکاییان سیاه پوست و اسپانیایی نژادان نقش برجسته داشتند. در این میان نیکی هیلی، یک امریکایی با اصالت هندی و نماینده سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز شامل بود.
مالکین سیاه‌پوست کاروبارهای کوچک که زحمات زندگیشان در آتش کشیده شده اهمیت دارد. کودکان سیاه‌پوست که در میدان بازی کشته شدند، زندگی آنان نیز اهمیت دارد.
در عین حال رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید مشغول ملاقات با گروهی از مبارزان خط مقدم ویروس کرونا بود. آقای ترامپ با تاکید بر دستاوردهای خود تا قرار قضات محافظه‌کار را در محاکم فدرال اقدام خواند که به گفته او رقیب دموکراتش جو بایدن چنین کار نخواهد کرد.
این تندرو چپگرا خواستار تعیین قضات افراطی چپگرای دیوانه در ستر محکمه خواهد شد. رویای امریکایی شما از بین خواهد رفت.
دموکرات ها دونالد ترامپ را با تلاش برای بدتی ساختن سیستم پوسترسانی متهم می کنند و می گویند که او به خاطر انتخاب مجددش آرای آنان را که ممکن از جو بایدن حمایت کنند متوقف می سازد. ولی آقای ترامپ می گوید که دموکرات ها یک توطئه رایدهی پوستی را ترویج می کنند که به گفته او این کار می تواند زمینه تقلب را در انتخابات مهیا کند.
این بزرگترین توطئه در تاریخ سیاست است، فکر می کنم، و من در مورد ملت خود صحبت می کنم. آنان طوری وانمود می کنند که گویا با ایشان بی‌عدالتی شده است.
بسیاری از نظرسنجی ها نشان می دهد که میزان حمایت دونالد ترامپ پایین است، اما نتیجه انتخابات به کسب آرا در ایالت های پر رقابت مانند میشیگان وابستگی دارد.
انتظار دارم که نسبت به انتخابات گذشته ترامپ این بار آرای کافی در میشیگان به دست آورد. پالیسی های مربوط به انرژی و پالیسی های مربوط به صنعت تولیدی و توافقنامه جدید تجارت با کانادا و مکزیکو همه به سود میشیگان و ایالت های همجوار آن بوده است.
قبل از جدی‌تر شدن کمپاین انتخاباتی، جمهوری خواهان سه شب دیگر فرصت دارند که ذهنیت عامه را به سوی خود جلب کنند.
دوست عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارند. با ما باشید.